بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و على عترته الطاهرين و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الان الى لقاء يوم الدين آمین یا رب العالمین. مطلع بحثم در این ده شب رو یک قطعه تاریخی قرار میدهم و بحث رو پیرامون مسئله و عبرت از این قطعه تاریخی طراحی خواهم کرد اگر خداوند عنایت کند. خلیفه عباسی هارون الرشید در سنه 170 هجری دوران خلافتش هست. از درباریان خودش درخواست میکند که و به تعبیری دستور میدهد که به دنبال یک کسی باشند که خودش مستقیم از پیامبر اسلام حدیثی رو شنیده باشد. تاریخ رحلت پیغمبر سال 11 هجری، دوران حکومت این خلیفه 170 هجری. باید یک کسی رو پیدا کنند که تقریبا دارای 170 سال عمر بوده باشد که پیغمبر رو درک کرده باشد. یک دو از پیغمبر هم اون چیزی رو که درک کرده یادش مونده باشه، چیزی رو از پیغمبر شنیده باشد یادش مونده باشد، بعد مشاعرش هم در خور تعریف بوده باشد تا بتواند اون حرفی رو که شنیده انتقال بده. ظالمان همیشه خواستهاشون عجیب غریبه. تمام بلاد اسلامی رو گشتن. هارون همون کسی است که به خورشید میگه و هر جایی که میخوای طلوع کن که سرزمین من است، در هر کجایی میخواهی غروب کن که سرزمین من است. گستره اسلام در دوران این خلیفه عباسی وسیع است. به هر صورت از باب این که جوینده یابنده است گشتن، یک نفر رو پیدا کردن که از پیغمبر حدیثی رو شنیده. این رو آوردن در بغداد، هارون رو مطلع کردن که یه همچی شخصی رو پیدا کردین، اجازه بدید که شرفیاب محضرتون بشه، و امروز نه فردا. قصر رو تزیین کردن، خوشحال، خندان، تمام سران و سران لشکری و کشوری رو دعوت کردن، نجبای شهر، اشراف شهر، عالمان شهر، همه به این مهمانی دعوت شدن که یک کسی پیدا شده که از پیغمبر حدیث شنیده، خودش بلاواسطه. روز موعود فرا رسید، فیضاً به دربار هارون ورود پیدا کرد. یک پیر مردی که بر سر چرخی سوارش کردند و یک سایبانی درست کردند، با یک تمهیدات خیلی شدیدی وارد دربار هارونش کردند. نزد هارون که آمد، هارون خیلی خوشحال بود، باهاش شروع کرد به صحبت کردن. تو رو خدا، تو پیغمبر رو درک کردی؟ با تمام سختی که داشت گفت بله. و حدیثی از پیغمبر شنیدی؟ گفت بله. و حدیث یادته؟ گفت بله. شأن نزولش یادته؟ گفت بله. تعریف کن. و من خردسال بودم، نه به اصطلاح 5-6 سال، مثلا نوجوانی، در سن نوجوانی بودم، با پدرم رفتیم مدینه، یک بار هم بیشتر پیغمبر رو ندیدم. همون بار هم که من پیغمبر رو دیدم وجود نازنینش بر فراز منبر این روایت رو خوند، فرمود یشیب و ابن آدم و تشب و معهو خستتان الهرس و طول العمل. و پیغمبر فرمودن به این که آدمیزاد پیر میشه، به موازاتی که پیر میشود تمام قوای او مستهلک میشه، رو به ازمهلال و فطوری میرود، اما به موازات این فطوری در تمام قوا دو تا خصوصیت در او جوان میشود و نیرومند و قدرتمند. رو پیغمبر فرمودند انسان هرچه پیرتر میشود دو خصوصیت در او قویتر میشود، یکی هرس حریستر می شود، دو دارای طول العمل آرزوهای طولانی. یک جمله در باب آرزوهای طولانی و ادامه بست. آرزوهای طولانی اون دسته از دست نایافتنی هایی است که موجب غفلت انسان می شود. ممکنه شما بگید من امروز برنامه ریزی بکنم و به آرزوی رفتن به دانشگاه مثلا کذا 4 سال از وقتم رو میذارم برای رسیدن به دانشگاه، میشه یه آرزو، چون دست نایافته است دیگه، حضوری الان نداره، در آینده قراره بهش برسی. وقت اگر این آرزو موجب بشه که شما از سیر به سوی حق و از کمال بشری و سعادت بشری غفلت پیدا بکنی، حقایق یادت بره که مرگی هم هست که خدایی هم هست، این آرزو میشه آرزوی طولانی. طول العمل یعنی هر عمل دست نایافته ای که موجب غفلت از حقایق بشود. خیلی خوشحال شد، گفت روشن کردی مجلس ما رو به بیان نورانی پیغمبر. دستور داد به خزانه‌دار که یک کیسه زر 1000 دینار بهش پول بده. هر دینار 18 مثقال طلا، دیگه شما 2 تا 4 تا بکن با حساب بازار جهانی. ببین در سال 170 هجری قمری و نه در 1437 که امسال است، چه پولی گیرش اومده. پیر مردی که حداقل باید 150-60 سال عمر کرده باشه، قبول گرفت و بردنش، اون اطرافیان بردنش از در قصر که میخواست بره بیرون، گفت منو برگردون پیش خلیفه، با خلیفه کار دارم. برش کرد، خلیفه اجازه بازگشت، بعد بردنش جلو، یه چیزی در گوش خلیفه گفت، گفتش که این 1000 دیناری که دادی مال امساله یا هر سال است؟ سال بعدم هست. هارون خندید، گفت صدق رسول الله، پیغمبر راست گفتن، یشیب و ابن آدم و تشب و معهو خستتان الهرس و طول العمل. آدمیزاد پیر میشه ولی دو خصوصیت در اون جوانه، یکی هرسه یکی طول العمله. مرد مومن، تو اینجا میرفتی بیرون من فکر نمیکردم به تای قصر ما برسی، برای سال بعدت داری نقش میکشی که این 1000 دیناری که دادی مال امساله یا سال بعدم بیان. بابا 1000 دینار برو بزن به زخم زندگیت ببین چه اتفاق میفته. هرس این داستان یه عبرتی داره، چه اتفاقی برای انسان میفته که بر مبنای علمش عمل نمیکنه. این از زبان درروار پیغمبر منبع وحی یک علمی رو پیدا کرده و خودش گوینده همون علمه، یعنی حالیشه که چی داره میگه ولی خلافش عمل، خودش حریص. این مال اون آدم کارش نداری، اما راجع به خودمون صحبت میکنیم. ما هم در طول زندگیمون یه چیزایی رو میدونیم ولی چرا بر اساسش عمل نمی کنیم؟ خب ما قرآن خوندیم در سوره مبارکه حجرات آیه 12، ولا تجسسو، در زندگی مردم سرک نکشید. ولا یغتب بعضکم بعضا، غیبت کسی رو نکنید. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا، که اگر غیبت کردید نظیر اون که دوست داری که گوشت برادر مؤمن تو در حالی که مرده بخوری، فکرهتمو، قطعا کراهت داری، قطعا ناپسنده. فاتقوا الله، واتقوا الله، تقوای الهی پیشه کنید. و ما این آیه رو میخونیم، میدونیم غیبت خوردن گوشت برادر اهل ایمانت، با چرا غیبت بکنی؟ حالا یه علمه، از منبع وحی گرفتیم، از قرآن گرفتیم، چرا بر خلافش عمل میکنیم؟ چرا ما غیبت میکنیم؟ در باب مذمت غیبت از وجود نازنین حضرت علی بن موسی رضا این روایت است: ملعون ملعون من اغتا و اخاه، ملعون است، ملعون است، یعنی دور از رحمت خداست، دور از رحمت خداست کسی که غیبت برادر دینیشو بکنه. فقط شیطان که ملعون نیست، آدمی هم که غیبت میکنه چی آقا؟ ملعونه، به همون معنا ملعونه، به همون معنایی که شیطان به درگاه خدا راه ندارد، اون کسی هم که غیبت میکند به درگاه خدا راه ندارد. ما که میدونیم غیبت بده، پس چرا غیبت میکنیم؟ از وجود نازنین امیر المؤمنین ابغض الخلائق الالله المغتاب، منفورترین انسانها نزد خداوند غیبت کنندگان هستند. آدمی که غیبت میکنه مورد تنفر خداست. این به چه روی، چجوری روش میشه سر نماز بیسته بگه ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ خدا میگه من تو بدم میاد، من از تو متنفرم، تو میگی ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط تو رو میپرستم، در حالی که او میگه تو غیبت میکنی، من از تو بدم میاد. یک دو، و اگر غیبت کننده منفور نزد خداست، تو چرا با آدم غیبت کننده رفیقی؟ من شنیدم از شما ها که میگه آقا شریک ما بهاییه، مثلا اشکالی نداره، اینقدر دقت داری. نشنیدم تا حالا بگی که مثلا آقا رفیق ما غیبت میکنه باهاش باشیم اشکالی داره یا نداره. قرآن میگه بابا کسی که غیبت میکنه اکل میته میکنه از موجودی که حرام گوشتش، انسان گوشتش حرامه، حالا اکل میته بشه که دیگه بدتر. این کیه بگی کسی که غیبت کرده؟ خب ما که میدونیم غیبت بده، و چرا غیبت میکنیم؟ و چرا هم نشینه با کسانی میشویم که اهل غیبت هستن؟ تعبیر روایت غیبت ادام و کلاب اهل نار، غیبت خورش سگان جهنم. خورش تعبیر کردن، چرا خورش تعبیر کردن؟ خیلی چیز جالبیه، حقیقتی در غیبت نهفته است. خورش در غذا، غذا رو خوشمزه میکنه. غیبت در زندگی، زندگی رو چیکار میکنه؟ خوشمزه میکنه. دو ساعت که بیشینی بار بذاری زندگی مردم رو نمیفهمی، ای بابا تازه به هم رسیده بودیم. ولی 10 دقیقه بیشینی بخوای مثلا بحث علمی کنی، ول کن بابا، چه حالی داری تو؟ روایت بخواد بخونه، بیشتر هم غیبت خودمون رو بکنه. بعد میفرماد این قضا رو خوشمزه بکنه، بعد قضای سگان اهل جهنم. اینقدر غیبت کننده نزد خدا منفوره، و چون ما غیبت میکنیم؟ ما که میدونیم غیبت بده، ما که میدونیم غیبت کننده ملعونه. این مشکل، مشکل پیرمرده فقط نبود در زمان هارون، مشکل امروز جامعه ما هم هست. قال رسول الله ان عذاب القبر، عذاب قبر از چهار ناحیه است. اولا عذاب قبر چیه که از چهار ناحیه است؟ یه شخصی است به نام ابابصیر، آمده محضر حضرت صادق علیه السلام. به امام صادق علیه السلام میفرماید، عرض میکند که یا ابن رسول الله، کسی از فشار شب اول قبر نجات پیدا میکنه؟ فشار شب اول قبر یکی از عذابهای عالم قبر یعنی عالم برزخ، فشار شب اول قبر. تعبیر فشار شب اول قبر تعبیر بنده و شماست، مردمه. هر وقت که شخصی از دار دنیا رفت، چه روز باشه چه شب باشه، چه تابستون باشه چه زمستون باشه، وارد عالم برزخ میشه. همون موقعی که وارد عالم برزخ میشه، دچار پدیده عذاب قبره. اینجور نیستش که صبر کنن شب بشه بعد دفنش کنن بعد مثلا منتظر بشن که شب اول قبر. نه آقا، هر وقت که وارد شد. این از اون تعبیرهای تسامحی است که بنده و شما بکنیم، میگیم مثلا سنگ سیاه حجر الاسود. و حجر الاسود خودش همون سنگ سیاه هست، منطور شما از بابی که بخواید تأکید بکنی میگی سنگ سیاه حجر، یعنی سنگ، اسفد هم یعنی چی؟ ابو سیاه. دو بار یک کلمه رو تکرار میکنی. شب اول قبر نیست. هر کی که طرف از دار دنیا رفت وارد عالم برزخ میشه و یکی از چیزایی که وجود داره جز سکرات موت همین فشار شب، همین فشار قبر. این فشار قبر به روحه، به جسم نیست. چقدره؟ اولا ابابصیر از امام صادق سوال میکنه آقا کسی نجات پیدا میکنه؟ امام صادق علیه السلام میفرماید به این که نعوذ بالله منها، پناه میبرم از عذاب قبر به خدا. ما غل من یفلت من زغتت القبر، چه کم هستن افرادی که از فشار قبر نجات پیدا میکنن. امام پناه میبره به خدا. دو، بعد میفرماید به این که افراد کمی هستن که نجات پیدا میکنن. سه، آقا چقدر فشار میدن؟ چند پاسکال فشار میدن؟ واحد فشار پاسکال دیگه. چقدر فشار میدن؟ یه چیزی بهت میگه که سرت بخوره به سنگ لحد یادت نره. عدد بهت نمیده 12 13 14. سرمون بخوره به سنگ لحد یادمون نمیره بعد چی بود چی شد. دو تا حدیث، فتزمه حتی تلتقی ازلا، انقدر فشار میدن استخونهای دو پهلو به هم میچسبه. میچسبه. یک، یه تعبیره. چند پاسکاله؟ استخونهای پهلو خیلی محکمه ولی به راحتی در عالم برزخ به هم نچسبوننش. بهش میگه فشار قبر. یه روایت، روایت دو، حتی ان دماغه لا یخرج من ظفره و لحمه، اینقدر فشار میاد که مغز سر از لای ناخون خارج بشه. این فشار اول قبر. قال رسول الله، قبول دارین پیغمبر راست میگه یا قبول ندارین برادران؟ راست میگه پیغمبر. قرآن میگه پیغمبر راست میگه. میگه ما ینطق عن الهوا، ارو هوا هوس حرف نمیزنه. این هو الا وحی یوحا، همه فرمایشاتش وحیه. به همین دلیل میفهمه اطیع الله و اطیع الرسول، پیغمبر رو اطاعت کنید، چون هر چی بگی درست میگه. وقت این پیغمبر به ما میگه به این که ان عذاب القبر، عذاب قبر از چهار چیزه، من النمیمه، از سخنچینی، و الغیبه، از غیبت، و الکذب، و دروغ، از این سه محور بحث. سخنچینی، خبر اینو به اون دادن، این میشه سخنچینی. غیبت، یه چیزی که توی رفیقت هست اگه به گوشش برسه ناراحت میشه، اینو پشت سرش بگی، این میشه غیبت. دروغ، اون چیزی که واقعیت نداره. اگه در برادرت یه چیزی نباشه و تو بگی، اسمش میشه چی آقا؟ اشد دست غیبته. دروغ هم که دیگه هزار ماشاءالله، دیگه راجبش صحبت نکن. خب ما که دیگه فهمیدیم آقا غیبت یه همچی فشاری میاره، بعد چرا باز غیبت میکنه؟ ما که فهمیدیم دروغ یه همچی فشاری رو میاره، پس چرا باز دروغ میگه؟ چه اتفاق اینجا افتاده؟ چه مشکلی وجود داره؟ آیه دو سوره مبارکه حجرات آیه 6. پس ببینیم ما یه چیزهایی رو میدونیم ولی بر اساسش عمل نمی کنیم. نمازم میخونیم، من راجع به مردم بیرون صحبت نمی کنم، کاری به مردم بیرون ندارم، ما با هم داریم صحبت میکنیم، مشکی هم پوشیدیم، همه ما راجع به اینا داریم صحبت میکنیم. ماها چرا دروغ میگیم؟ ماها چرا غیبت میکنیم؟ چه مشکلی در ماها وجود داره؟ خب نماز که میخونیم که، خمس که میدیم که، لباس مشکی هم که میپوشیم، گریه هم که برای امام حسین میکنیم، پس چرا این کارا که تو قرآن گفته انجام نمیدیم؟ چرا نسبت به اون چیزی که علم داریم عمل نمیکنیم؟ مشکل چیه؟ آسیب شناسی، بخوای مثال آسیب شناسی کن، کجای کارمون لنگه؟ لنگی رو برطرف کنیم برادر و خواهران محترم، لنگی رو برطرف کن. حجرات 6. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، ان جاءکم فاسق بنبأین، اگه یه کسی به شما یه خبری رو داد که به خبرش نمیتونید اعتماد کنید، فاسقه، منبع خبری رو میشناسید ولی نمیتونید بهش اعتماد کنید، بفهمد اگر ایمان آوردید فتبینوا، برید جستجو بکنید خبر رو ببینید راست یا دروغه، که اگه جستجو نکنید راست و دروغش رو در نگارید، ممکنه انتصیب و قومن به جهالتن، موجب آزار و حتی حرمت یک طایفه بشید از روی جهالت و نادانی، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمی، بعدم پشیمون بشید، پشیمونی هم سودی نداره. منبع خبری اومده میشتسینش اما میگید قابل اعتماد نیست، میگه خبرش رو جایی درج نکن، برو تحقیق کن ببین راست میگی یا دروغ میگی. دیگه چه برسه خبرهایی که تو فضای مجازی میاد، زود میزنه واسه رفیقش ببین چی اومده. این به مفهوم آیه، کسی که از صحت خبر اطلاع پیدا نکنه و خبر رو برای کسی درج بکنه، همین مشمول همین آیه است، یعنی اهل ایمان نیست. این میشه سخنچینی. خب تو چرا هرچی میاد توی موبایلت از فضای مجازی بیرون میدی؟ تو که میدونی که باید خبر رو تایید بشه برات، آقا این ملک بال فلانیه. چی میگن؟ برای چی حرفو زدی؟ میدونستی مال فلانیه؟ میگن؟ کی میگه؟ تو سایت ها اومده بود. کدوم سایت؟ بله. چرا به 10 نفر دیگه خبر دادی؟ این که سخن چینیه که خبر کسی رو که نمیدونی به کس دیگه داری میدی. این که خلاف قرآنه. چرا ما قرآن میخونیم ولی بر اساس قرآن عمل نمیکنیم؟ مشکل کجاست؟ آسیب شناسی بکنیم. مگه پیغمبر ما نفرموده حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، قبل از اینکه بکشونتون به میز محاکمه خودتون از خودتون حساب بکشید. وزنوا قبل ان توزنوا، قبل از اینکه به میزان بکشونن تو خودتون اعمالتون رو بریزین رو داریه به میزان بکشید درست بوده یا نه. و بعد یک جمله میفرماید تجهزوا للعرض الاکبر، خودتون رو تجهیز بکنید، مجهز بکنید برای عرض اعمال به ساحت مقدس حضرت حق تعالی. چیزی که امام زین العابدین میفرمون من گریه میکنم برای عرض عملم نسبت به خدا، نمیدونم اینی که دارم میدم چی دارم میدم. من که میدونم اینی که دارم میدم پر از غیبت، تهمت، دروغ، افترا، سینمم ستب کردم. به چه جرعتی سینمو ستب کردم؟ نه، همینجا خودتو محاسبه کن، مشکلتو حل کن. به چی دلتو خوش کردی؟ به نماز؟ خب دیگران هم میخونن. مگه اونایی که خارج از مکتب شما هستن نماز نمیخونن؟ قرار بود نماز کسی رو به جایی برسونه به تنهایی که، خب الان اونا دیگه عابد دهر بودن که. با چی به چی دلتو خوش کردی؟ چرا خودتو محاسبه نمیکنی؟ چرا نمیدونی آسیب کار کجاست؟ قال رسول الله، ما بس از مسلمانی بکنیم، رسول اکرم میگه محاسبه کنیم. لا یکون العبد مؤمنن حتی یحاسب نفسه اشد من محاسبت شریک شریکه و سید عبده. بابا نفستو به محاسبه بکش، از اون محاسبه ای که شریک مالی از نسبت به اون یکی شریکش داره میگیره. آقا فاکتور بعد بیان، این فاکتور حتما درسته، بالا پایین که سر 2000 کلا نذاشته باشه. میگی شدیدتر از این، یعنی بیرحمانه تر از این. چجوری دوتا رفیق مثل گرگه ها در مقابل هم، دوتا شریک مالی مثل گرگه ها در مقابل هم هستن؟ گرگه ها در مقابل هم با یه چشم بسته میخوابن، یه چشمشو بازه، چون میترسه هر آن که اون یکی هم ببنده حمله کنه. میگه نسبت به نفس شدیدتر از این باش. فقط از مسئله مالی محاسبه میکنی که 2000 شد 2000 یا نشد. انا ابوالحسن المازی، وجود نازنین حضرت موسی بن جعفر میفرمایند لیس من من لم یحاسب نفسه فی کل یوم فاین عمل حسنا استزاد الله و این عمل شاین استغفر الله من و تاب الی. بابا هر روز خودتون رو به محاسبه بکشید، هر روز. اگه کسی خودش رو به محاسبه نکشه امام کاذب میفهمه اما نیست، این نمیتونه خودش رو به ما وصل کنه. یکی از علامتهای انتساب به امام کاظم علیه السلام و امروز به فرزند بزرگوارش وجود نازنین امام اسعد علیه السلامی که اهل محاسبه هستی یا نه؟ نه ما نیست. تو میگی نه آقا نفهمیده، ما هستیم. بابا موسی بن جعفر باید قبول کنه، میگه از ما نیست کسی که خودشو به محاسبه نکشه. تو میگی نه ما هستیم، آقا نمیدونه. الا ما یه جای کجا حساب میشیم؟ رامایی وجود نداره، لایه اوزونی نیست برادر. تا واقعا نعل به نعل، قیرات به قیرات بیان میکنن فرمایشاتشون. و علامت اتصال به مانه که اهل محاسبه باشی، بیا میدون ببین چه کاره ای. اگه کار خیر کردی از خدا بخواه ادامهش بده، اگه کار شر کردی توبه کن، توبه کن. و از وجود نازنین موسی بن جعفر، من استوا یوما فهو مقبول، کسی که دو روزش یکی باشه ورشکسته است. کجا میتونی بفهمی ورشکسته یا نه؟ باید محاسبه کنی. من استوا یوما فهو مقبول، من کان آخر یومه شره ما فهو ملعون، کسی که محاسبه کردید روز بعدی از روز قبلی بدتر یا نه؟ ملعونه. امروز هم بدتر از دیروز هم ملعونه، چون ما سیر به سوی حق داریم. یا ایها الانسان انک کادهون الی ربک کدهن فملاقی. این سیر باید سعودی باشه. در 5 سال پیش سعودی بوده، در امسال نزولی شده، این آدم ملعونیه. و من لم یعرف از زیاده فی نفس فهو فی نقصان، روزش گذشت معرفت پیدا نکرد، این آدمیست که در ضرره، در کمیه. و من کان علی نقصان، کسی که در ضرر است فرمایش حضرت، یعنی هر رو باید تو به معرفتت اضافه بشه، معرفت تا باید منجر به عمل بشه. بعد میفرماد به این که آقا اگر هر روز گذشت تو در نقصان بودی، یعنی اهل معرفت نبودی، یعنی اضافه نکردی، این آدم فلم تو خیر له من الحیات، مرگ براش بهتره از زندگی، یعنی فی امان الله. آره، به همین جدی بحث این دهه. نقص ما کجاست؟ آسیب ما کجاست؟ چرا ما روایت رو میشنویم ولی عبرت نمیگیریم؟ چرا ما این روایتی رو که خوندیم راجع به فشار قبر توش نمردیم؟ چرا وقتی حمام از حضرت امیر ویژگی های اهل تقوا رو سوال میکنه، امام آخرین کلمه رو که میگه این یه صیحه میزنه و میمیره؟ چرا ما اینجوری نیستیم؟ چه روانگردانی جامعه ما خورده است که اینقدر سرخوشه و اینقدر سرخوشیم؟ میخوام اون روانگردانه رو پیدا کنیم تو این دهه، میخوام اون روانگردانه رو پیدا بکنیم تا آخر دهه اقلا درست بشه کار. برادران، من خودم روزه خونم، توفیق این معنا رو هم دارم که گریه می کنم برای امام حسین، اما نمی دونم این روزه خوندن من و این گریه کردن من رو حضرت زهرا می خره یا نمی خره. این رو من نمی دونم. این رو از اینجا باید درستش کرد، از اینجا باید. هر که من لازه توان خودش از من و تو حد سلمان رو نخواست، همین حد خودم، همین حد خود، همینو بریم جلو، همین حد خودمون، به اندازه خودمون یک گام بریم جلو. و یک گام ما بریم جلو، خدا میگه تو یک گام بیا جلو، من 10 تا میرم. تو به حالت راه بیا، من به حالت دو میام. 30 سال از عمر ما گذشته، کی خودمون رو تو آغوش خدا حس کردیم؟ نشد مثل آب کش باشیم درون آب، یه حالی هست این جلسه ولی وقتی میریم بیرون، آب کشی کشیدی بیرون دیگه هیچی توش نیست، ما میچیست. باید عوض شیم برادران، باید مثل زهیر عوض شیم، باید مثل حور عوض بشیم. این دهه این پتانسیل رو داره ما رو عوض کنه، ولی اول باید بفهمیم مشکل کجاست تا مشکل اون رو حل کنیم. فاطمه زهرا باردار بودن به امام حسین. رسول خدا وارد خانه حضرت زهرا شد، دیدن فاطمه زهرا به شدت گریه میکنه، خیلی ناراحت. دخترم چرا ناراحتی؟ چرا گریه میکنی؟ بابا این حملی رو که دارم با من صحبت میکنه، خبر از گذشته میده، خبر از آینده میده، گاهی میگه انا القریب، من بی کسم، ولی امروز مکررن این کلمه رو میگه، دلم آتیش زده. منو مورد خطاب قرار میده، یا امه علل عطشان. علل مظلوم. آه، فاطمه زهرا اینو شنید، غمگین شد، گیسوان پریشان کرد، گریه کرد. مادره خانوم، شما شنیدی و گریه کرد، اما امان از دل زینب، چون اون دید داداشش داره میگه یا قوم اسقون شربتم من الماء، یه جرعه آب به من بدی. آخه بابا خیلی نگران این بچه‌م هستم، عاقبتش چی میشه؟ چه حادثه‌ای در انتظار بچه‌مه؟ یه جمله سربسته گفت پیغمبر، سربسته، ان ابنی هازا، این پسرم، تقتل و حوفعتون کافره، گروه کافر من بنی امیه او رو خواهن کش، لعنهم الله. پیغمبر بنی امیه رو لعن کرد، فقط گفت میکشنش. من نمیدونم شرایط این حدیث چجوری بوده، به مادری که فرزند تو راه داره میگن این بچه رو میکشن، چه حالی بهش دست میده؟ خب حتما پیغمبر فرموده که چرا میکشن، من به اون چرا کاری ندارم. اما حضرت زهرا دو تا سوال کرد، بابا این کی اتفاق میفته؟ فرمود زمانی که نه من، نه شما، نه پدرش، نه برادرش، هیچ کدوم نیست. این سوال بابا، اگر هیچ کدوم اینا نیستن، من یلتزم بالعزاء علی الحسین، پس کی برای حسین اقامه عزا میکنه؟ و من یبکی علی الحسین، و کی برای حسین گریه میکنه؟ حالا پیغمبر 1400 سال پیش امه‌ها داره خبر میده، ما رو میدید پیغمبر. فاطمه جان، ان نساء امتی یبکون علی نساء اهل بیت، زنان امت من در آینده میان پشت پرده ها میشینن، برای زنان و اهل و عیال و حسین من گریه می کنم و رجال هم یبکون علی رجال اهل بیتی و مردانشون بر مردان و حسین من گریه می کنم و فاطمه جان این مال یه سالشون نیست یجددون علی عزا جیلن بعد جیل اینا هر سال میان این کار را انجام فی کل سن. اینا تو هر هفته حسینیه میرن اینا تو هر ماه برای حسین من گریه میکنه خب بابا تو چی کار میکنی برای اینا من پیغمبر فاذا کان یوم القیامه وقتی روز قیامت شد تشفعین انت للنساء تو شفیع زنان بشو و انا اشفع الرجال منم شفیع مردان میشم و کل من بکا منهم علی مصاب الحسین هر کسی که بر مصیبت حسین گریه کرده باشه اخذنا یده خود من دستشو میگیرم و ادخلناه الجنه با خودم میبرمشو تو بهشت یا رسول الله تو ما رو میدیدی میدیدی ما هممون برای حسینت داریم گریه میکنیم یعنی دست ما رو میگیری با خودت میبری بهشت گریه بر حسین خواسته فاطمه است از امشب ما میخوایم خواسته فاطمه رو برآورده کنیم بریم در خانه فاطمه زهرا عیادت تو بستر افتاده دیگه من نمیگم چه وضعیه وضعش آقای خلش بود اما یه دختر 3-4 ساله روبروش شست مادر حرفاشو با دختر میزنه ولی انگار وصیت داره یه دستوری داره زینب جان بله یه بقچه‌ای دارم توی یک صندوقه اونو برده باز قبل از این که این بقچه رو باز کنه فاطمه زهرا داره میگه این بقچه چیه این فرستاده خداوند است از بهشت 5 قطعه کفن بود یکیش برای جدت خدیجه کبرا یکیشم مصرف جدت رسول خدا این یکیم مال منه اینم مال باباته اینم مال داداشت حسنه اما مادر پس کفن داداشم حسین کو اون شب معلوم شد حسین توی عاشورا توی کربلا کفن نداره بوریا آوردن